دیپلمات پزشکی میشه و از منابع ارزی ریالی کشورمون هم صیانت میکنه. حالا یه خبر میخوام براتون بخونم به نقل از آقای علیزاده، سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، که گفتن حالا قراره که تا پایان خرداد ماه 1700 وسیله و تجهیزات پزشکی کد بخورن و کم کم اینها دیگه تا شهریور آماده بشن و متصل بشن به سامانه نسخه الکترونیک. چجوری میشه؟ با این اقدام مصرف هر واحد تجهیزات پزشکی مستقیما به کد ملی بیمار متصل میشه، در پرونده سلامت الکترونیکش ثبت میشه و اجازه میده که اینطوری هر قلم تجهیز پزشکی از زمان تولید یا وارداتش تا لحظه مصرف برای بیمار به صورت دیجیتالی ردیابی بشه. یه اتفاق خیلی خوبیه، چون هم حالا بحث قاچاق معکوس و کمبودهای کاذب رو در واقع از بین میبره و همین که این کالا اگر از لحظه تولید تا لحظه مصرف توسط بیمار رصد بشه، دیگه امکان خروج غیرقانونی تجهیزات از شبکه توزیع وجود نداره و سازمان غذا و دارو اینطوری میتونه داده های سامانه رو تحلیل بکنه قبل از اینکه کمبودی در بیمارستان ها اتفاق بیفته نسبت به تامین مجدد کالا اقدام بکنه. و حالا علاوه بر اون اتصال به نسخه الکترونیک، فرایند پرداخت مطالبات بیمارستان ها توسط بیمه ها رو هم شفاف میکنه، هم سریع میکنه، چون دیگه اسناد در واقع مثبت هستش، به صورت سیستمی تولید میشن و بروز خطای انسانی یا حالا مثلا فاکتور سازی و اینها به حداقل میرسه. اتفاق خوب، حالا گفتن تا پایان شهریور امسال.
بله.
انشاءالله که حتما عملی میشه و شاهدش خواهیم بود
انشاءالله.
اما نکته بعدی رو میخوام از خبر بعدی میخواست بول متخصصان براتون بگم. خانم هایی که در سن 40 تا 60 سالگی قرار میگیرن، حالا بحث دوران پیشایستگی براشون وجود داره و پزشکان متخصصین خیلی نگرانن براشون. چرا؟ برای اینکه این خانم ها در معرض اطلاعات غلط پزشکی ممکنه قرار بگیرن در شبکه های اجتماعی، در شبکه های مجازی، در حالا سایر جاهایی که میرن خودشون دنبال این اطلاعات که این مکان ها اصلا معتبر نیستن و اطلاعات غلطی رو بهشون میده. بعضا شده که خانومی مثلا 40 تا 60 ساله رفته مثلا حالا یه سری مشکلات تجربه کرده، مثل میگرن یا مثلا یک سری در واقع دردهایی که ممکن تو این سن وجود داشته باشه و بهش گفتن شما در دوران پیشایستگی قرار گرفتی. این خانم ها مراجعه میکنن به پزشک، درخواست هورمون درمانی میکنن و حتی میخوان بگن که حالا ما رو با تستوسترون درمان بکنید. این در حالیه که خب اصلا این روش ها اولا برای همه افراد لازم نیست، بعد هم بدن خانم ها به طور طبیعی در تمام طول عمر مقادیری از تستوسترون رو تولید میکنه و این درمان های هورمون درمانی برای همه افراد جواب نمیده و ممکنه حالا جالب واقعا بعضی مراجعه میکنن به پزشک، اگه اون پزشک براشون هورمون درمانی رو تجویز نکنه به سراغ پزشک بعدی میرن که حالا حتما چیزی که خودشون میخوان براشون بنویسه. در حالی که این روش خب روش خوبیه، ولی برای درمان کسانی که واقعا بهش احتیاج دارن و اگر هورمون درمانی در واقع مواردی که نیازی نیست استفاده بشه، میتونه باعث عوارض بسیار بدی بشه، باعث خونریزی ها بشه و برای خانم ها مشکلات دیگری رو ایجاد بکنه. بنابراین لطفا اطلاعات رو فقط از افراد متخصص دریافت بکنیم و حالا اونها هم در صورت نیاز برای ما روش های مختلف درمانی رو در نظر خواهند گرفت. بریم به سراغ خبر بعدی. مطالعه جدیدی که تحقیق جدیدی که امروز میخوام ازش صحبت بکنم توی کشور خودمون انجام شده و از این نظر خب خیلی برای من جذاب و جالبه، خیلی هم موضوعش جالبه، برای شما هم بگم که بدونید. مطالعه انجام شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران روی 1200 جوان سالم 22 تا 37 ساله و نتیجه چی شده؟ دیدن که عواملی مثل سن، مثل جنسیت، مثل فشار خون، تحصیلات و حتی مصرف سیگار و الکل میتونه تغییرات ساختاری مغز رو پیش بینی بکنه. یعنی چقدر سبک زندگی ما اهمیت داره. توی این پژوهش نشون داده که فشار خون حتی توی محدوده‌های به ظاهر نرمال با تغییر در حجم مغز ارتباط داره. ضمن اینکه تأثیر فشار خون در مردان و زنان متفاوته. همینطور بحث تحصیلات بالاتر با حفظ بهتر ساختار مغز همراه بوده. تناسب وزن بدن و نوسانات قند خون هم از دیگر عوامل مؤثر بر حفظ سلامت مغزه. حالا پژوهشگران این داده ها رو به دست آوردن، اومدن با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی حجم کلی مغز رو با دقت بالایی تونستن از طریق همین اطلاعات تخمین بزنن که حالا از طریق این دستاورد امکان غربالگری سلامت مغز و دیگه حتی تو مراکز خدمات اولیه سلامت هم میتونیم داشته باشیم. اینم در ادامه پژوهششون ذکر کردن که این یافته ها به این معنی نیست که همه تغییرات مغزی خطرناکن، اما نشون میده که مراقبت از سلامت عروق و همینطور سبک زندگی از سنین جوانی میتونه تاثیر بلند مدتی روی سلامت مغز داشته باشه. خیلی تحقیق جالبی بود به نظر من، و جوونا بدونن که اونهایی که 20 ساله هستن بدونن از همون سنین 20 سالگی چجوری زندگی کردن مهمه، چی خوردن مهمه، چجوری ورزش کردن.
فکر میکنیم که فقط در سنین بالا و پیری هست که مهم میشه، ولی خب از همون ابتدا اهمیت داره.
آفرین، دقیقا همینطوره. فرصت داریم من خبر جالب دیگه هم بخونم؟
بله بله حتما.
خب دردهای آرتروز دردهایی هستن که معمولا در سنین بالا افراد سالمند رو درگیر میکنن. حتی ممکنه که آرتروز از سنین پایین دامنگیر بعضی ها بشه و خب واقعا دردناکه. ما بحث سلول های بندناف رو راجبش صحبت کردیم در کافه سلامت، و داستان
بله.
چیه؟ وقتی که یه بچه دنیا میاد بند نافش رو میان از طریق در واقع مؤسسه رویان دریافت میکنن، نگهداری میکنن، یه هزینه هم دریافتش، یه فرم میرن پدر و مادر باید فرم بکنن، این بند ناف نگهداری میشه در سازمان رویان و به درد حالا بیماری های بعدی میخوره که میتونن از طریق سلول های بنیادین بیماری ها رو درمان بکنن. حالا یه محصول دانش بنیان توسط متخصصان کشور خودمون تولید شده، اسمش وارتوسله، که بر پایه سلول‌های بنیادی بند ناف و فناوری‌های بومی تونستن حالا توسعه بدن. هدفش چیه؟ کاهش التهاب و بازسازی قضو. این محصول به لطف خدا تونسته مجوز سازمان غذا و دارو رو دریافت بکنه. و نکته چیه؟ بعد از این که در واقع یکی از مزیت‌های کلیدی وارتوسل اینه که علاوه بر کاهش وابستگی ما به نمونه‌های خارجی، امکان دسترسی آسان‌تر بیماران و مراکز درمانی رو داره فراهم می‌کنه. و کارهایی که میکنه براتون اجازه بدید که بگم، علاوه بر تسکین آرتروز زانو میتونه حمایت بکنه از ترمیم و بازسازی غضروف، کمک به ترمیم تاندون و ربات ها. خیلی ها دچار مشکل میشن توی این زمینه و حالا جراحی میکنن و بعد جراحی هم شاید به خوبی خوب نشن، به مثل قبلشون نشه، اما ترمیم تاندون و ربات ها رو هم میتونه این وارتوسل انجام بده. پشتیبانی از ترمیم شکستگی استخوان و
بله.
مدیریت نکروز آوازکولا رو، همینطور کنترل التهابات مفصلی. نکته جالب چیه آقای مهرانفر؟ حالا چون بحث سلول های بنیادین و حالا در واقع اون بند ناف جنینه، ممکنه که بعضی وقتا این فقط به در واقع درمان هایی که از سلول های بنیادین فقط به افرادی جواب بده که همخونن و ژنشون مشابه ژن اون بچه است.
درست.
اما این محصول اینطوریه که نیازی به همخونی ژنتیکی نداره و سازگاری گسترده‌ای داره. آره با همه سازگار میشه، ایمنی بالایی داره و همینطور اینکه فرایند درمان رو هم برای مرکز درمانی ساده تر و سریع تر میکنه. این دوتا خبر امروز خیلی منو سر حال آورد. گفتم که حتما برای شنوندگان رادیو تهران هم بگم که هم باعث افتخاره و همین که قطعا یه خیال راحت به همون میده که توی این دنیای پرآشوب روش های درمانی بومی چقدر میتونه کمک کننده باشه و امنیت سلامت مردم ما رو بالا ببره. این از خبرهای امروز. ممنونم از وقتی که به من دادین.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم شهرامپور. خدافظی میکنم باهاتون.
تن همگی سلامت. خدافظ.
سلامتی در یک فنجان در کافه سلامت، ملاقات با پزشکان ماهر، نسخه سلامت شخصی، نوشیدنی های سالم، میزهای مشاوره و یه زندگی سالمتر در کافه سلامت. هر روز ساعت 8 تا 9 صبح رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. شماره پیامک کافه سلامت 30094. کافه سلامت.
کافه سلامت.
8:40 دقیقه کافه سلامت رو میشنوید از رادیو تهران. برگردیم به میز مشاوره. در حال گفتگو بودیم با آقای میثم شیرزاد، فیزیوتراپیست، و درباره گرفتگی کمر، علائم، دلایل اون و درمان فوری گرفتگی عضلات کمر داشتیم با ایشون گفتگو میکردیم. آقای شیرزاد سلام مجدد به شما.
سلام از تمام میرافت.
بزرگواریم. بحث رو ادامه بدیم و سوال شنوندگان.
نکته اگه اشکال نداره راجع به این خبر آخری که
بله حتما بله بله.
وارتوسل بله حضور ببینید این باعث افتخاره که تو ایران این عمل انجام دادن ولی یه نکته هم که خیلی مهمه و حتما به نظرم باید گفته بشه
بله.
تو موارد شدید وقتی آرتروز شدید باشه و استخون تخریب شده باشه و غضروف کامل از بین رفته باشه
درسته
هیچ دارویی در هیچ جای جهان نمیتونه اثر کنه به این موضوع
و راه حل چیه در اون موقع یعنی باید بیان غضروف مصنوعی
نه بزن... از بعد تعویض مفصل انجام
تعویض مفصل بعد انجام بشه
این معمولا این داروها در ما توی یک ستون فقرات کمری هم آرتروز داریم پو
بله.
بخاطر استفاده بیش از حد طولانی مثلا کسی که قالی بافی انجام میده همش نشسته یعنی فشار بیش از حد شما وقتی عکس از ستون فقرات میگیری استخون مثلا حالت شکننده و پروتیک داره
درسته
معمولا این داروها در در مراحل اولیه کاربرد دارن خب شروع آرتروز هستش غضروف به تازگی در حال از بین رفتن هستش مواردی که شدت بالا هستش هیچ دارویی هیچ مسکنی اثر نداره چرا چون شما نمیتونید استخون رو به هیچ وجه بازسازی کنید استخون از بین رفته آرتروز شدیده وقتی شما زانو رو مثلا خم و باز میکنید حتی خودتون با گوش شما که اصلا طرف مقابل هستین صدای خوردن استخون به همو میشنوید شما هیچ دارویی روی این اثر نداره شاید تو کوتاه مدت که در تسکین و درد رو کم کنه باز ولی دو ماه بعد یک ماه بعد درد دوباره برمیگرده این موارد تو بالای 60 سال معمولا نیاز به جراحی دارن یعنی ما هیچ دارویی به نظر من اثر نمیکنه چیزی که حالا من تجربه داشتم و توی کلینیک دیدم تزریقایی که انجام میشه داروهایی که داده میشه خب تا یه حدی جواب میدن ولی آرتروز متاسفانه یه موضوعی هستش که تو کل دنیا همه باش درگیر هستن و فعلا هیچ دارو درمان قطعی وجود نداره مگر اینکه تو موارد شدید بیان اون نایه رو جراحی کنن
درسته به طور کلی چون بحثش پیش اومد آقای دکتر آرتروز گفتید که درمان قطعی نداره پس یعنی در مراحل ابتدایی اگر ما تشخیص دادیم
بله.
که دچار آرتروز شدیم تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که کاری کنیم بدتر نشه درسته؟
بله ببینید مثلا ما مراجعینی که داریم حالا مراجعینی که در حد جراحی نیستن تو
بله
توصیه‌ای که ما میکنیم وزنشون رو کم کنن ما میایم درمان ضد التهابی و ضد درد انجام میدیم براشون عضلات اطراف اون مفصلی که درگیر هست رو تقویت میکنیم وقتی شما عضلات رو تقویت کنید فشار به اون مفصل کمتر میشه راحتتر راه میدید کاراتون راحتتر انجام میدید در واقع ما میایم التهابش رو یه سیکله شما این سیکله یعنی هر مثلا 6 ماه تکرار میشه یه دایره در نظر بگیرید میاد بالا تورم ایجاد میشه مثلا اطراف زانو ما میام کم میکنیم این دوره طی میشه تا برسه به دوره بعدی
و به طور کلی آقای دکتر کسی که آرتروز داره چون گفتید که میشه سری ورزش ها رو انجام داد که تقویت بشه عضلات اون ناحیه در حالا مثلا بدن سازی کردن خیلی دیگه رواج پیدا کرده حالا چه آرتروز گردن باشه چه مهره های کمر یا نواحی دیگه حالا بیشتر درباره گردن و کمر صحبت بکنیم چه ورزشی رو یعنی چه نرمش هایی رو و چه حرکاتی رو اصلا نباید انجام بده و چه حرکاتی خوبه واسش حرکاتی که روی همون ناحیه فشار ایجاد میکنه چون این سوالی هست که واسه خیلی از افراد پیش میاد من دچار آرتروز مثلا خفیف هستم در ناحیه کمر یا گردن آیا نرمشی که حرکتی که اون ناحیه رو درگیر بکنه بهبود میبخشه باعث تقویت عضلات اون ناحیه میشه یا اینکه نه بدترش میکنه من اصلا نباید سراغ اون ناحیه برم به هیچ عنوان
ببینید مثلا من گردن یه مثال میزنم براتون خب عضلات گردن ببینید عضلات گردن هم به ناحیه گردن اتصال پیدا میکنه هم به شانه هم به قسمت پشت کتف میره عضلات خب یعنی شما اگر بخواهید تقویتی انجام بدید باید کل این عضلات رو درگیر کنید این که فقط بگید من مثلا سرمو به سمت چپ بیارم نگه دارم سرمو به سمت راست بیارم بخوام تقویت کنم یه وزنه‌ای ببندم بالا پایین کنم نه شما با حرکات دست باز کردن شونه دو تا دمبل بگیرید دستتون کوچیک مثلا در حد نیم کیلو همین رو بالا پایین کنین چون داره کلا اون کمپلکس رو تقویت می‌کنی باعث تقویت عضلات گردن هم
می‌شود
خب حرکاتی که کلا باعث درد در هر ناحیه‌ای بشه که شما آسیب دارید مطلقاً ممنوعه
آها، یعنی من تا جایی باید اون حرکت رو ادامه بدم که درد ایجاد نشده.
بله، شما من برخلاف چیزی که همیشه من میان مراجعه میکنم میگن تو باشگاه به من میگه من مثلا قسمت آرنجم درد میکنه، خب میگه دمبل بزن. این که نمیشه که شما دارین دردی که وجود داره رو بدترش میکنید، نه که درمانش کنید. این اصلا اشتباه هستش که شما نقطه‌ای که درد داره یه دوباره روش تمرین انجام بدید، اصلا باید حذفش کنید. تا موقعی که اون التهاب و درد از بین نرفته شما حق تمرین کردن ندارید، باید کامل اون التهاب بخوابه، درد کم بشه، بعد تمرین کنید.
حالا اگر درد مزمن باشه چی آقای دکتر؟ یعنی من التهاب شدید ندارم یا التهاب ناگهانی ندارم، همین چیز مثلا آرتروز، چند وقت یه بار حالا بر اثر فعالیت شدید روزایی که کار زیاد انجام میدم گردن من یه مقدار درد میگیره،
بله.
رو همون ناحیه میتونم ورزش سبک انجام بدم که تقویتش بکنم؟
بله میتونید، در حدی که تا دامنه درد باشه، یعنی ایجاد درد نکنه،
برخلاف اون چیزی که بعضی اوقات مربیای بدنسازی میگن، بله. که نه اتفاقا بذار درد بگیره. نه
این... نه دیگه این اشتباهه. آره. شما دارید آسیب میزنید. مثلا میگم شما یه بطری آب تو دستتون میگیرید تا 90 درجه بغل دستتون رو میارید بالا، اوکی هستش، ولی از 90 بالاتر که میبریش درد شروع میکنه. خب شما انجام ندید، تا همون 90 درجه بیارید حرکتتون انجام بدید، بالاتر از اون دیگه مجاز نیست باعث درد بشه.
درسته. 935-0757 گفتن که بعد از جراحی دیسک کمر و داشتن پلاتین در بدن میشه باز هم شروع به ورزش کرد یا خیر؟
خب ببینید، یه کار خوبی که ما همین تو کلینیک خودمون انجام دادیم، افرادی که مراجعه میکنن و جراحی کردن، حالا یا به صورت بسته که در حد مثلا 2 سانت باز میشه اون دیسکی که پاره شده رو در میارن، یا حالا به صورت باز هستش که پلاتین دارن، ما بعد از اینکه فیزیوتراپیشون تمام میشه برای اینکه مشکلی پیش نیاد میایم باشون حرکات اصلاحی کار میکنیم. یعنی هم به چه صورت هستش، هم طرز صحیح نشستن، بلند شدن، چطور از زمین مثلا یه وسیله بردارن، چطور از تخت بلند شن، علاوه بر این که اینا رو آموزش میدیم، میایم رو ستون فقراتشون کار میکنیم. این اکثر افرادی که جراحی میکنن و پلاتین داخل کمرشون قرار میگیره دچار یه انحراف ستون فقرات کاذب میشن که بر اساس اون پلاتینه ایجاد شده. ما میایم رو همون عضلاتشون کار میکنیم، اون راستای ستون فقراتشون رو درست میکنیم و حتی به یه حالتی میشه که اصلا فرد احساس این که جراحی کرده رو نداره. چون شما وقتی پلاتین داخل بدن قرار میگیره یک سری محدودیت‌های حرکتی ایجاد میشه تو ستون فقرات، یعنی به سمت بغل اگه بخواید کج بشین محدودیت دارید، به سمت جلو عقب هم بازی محدودیت‌هایی دارید، توی چرخیدن موقع خواب هم به همین صورت هستید اوائلش. البته اینا رو که ما بهشون کار میکنیم خیلی بهتر میشن و میتونن ورزش رو به راحتی انجام بدن. باز بستگی داره که جراحیش به چه صورت بوده، مثلا یه مورش رو فیکس کردن، دوتا مورش رو فیکس کردن، اینا خیلی مهم هستش.
درسته. سوال بعدی 912-9256 گفتن که آیا درد در ناحیه لگن ممکنه به دیسک کمر ربط داشته باشه؟
بله میتونه درد جایی به داخل لگن هم. ببینید یه چیزی هم بگم بهتون،
بله.
هر کمر دردی مربوط به دیسک نمیشه، این خیلی مهم هستش، فقط ممکنه گرفتگی عضلات باشه، یعنی عملا منشأش نمیتونه دیسک باشه. ما مثلا تو قسمت همون لگن، قسمت لگن یه عضله داریم، عضله پیریفورمیس بهش میگن، یه عضله خیلی کوچیک هستش، بعضی موقع توی فشار رو مثلا بلند کردن چیزی اون دچار اسپاس میشه که دقیقاً علائمش مثل علائم بیرون زدگی دیسک هستش، یعنی نمیتونی بگی این دیسکه یا اونه، باید تو معاینه متوجه میشیم که با همین درای نیدلینگ و سوزن خوش میشه برطرفش کرد، اصلا هیچ مورد خاصی نداره.
درسته. 905-4607 گفتن که من پسری دارم 39 ساله و از همون سن 10-12 سالگی درد فراوان در ناحیه کمر وجود داشته، امارای هم گرفته شده و گفتن که 2 عدد از مهرهای کمر با هم دیگه فاصله دارن و باعث شده که خیلی درد زیاد بشه و اذیت بشن. چی کار میشه انجام داد واسه این دوست عزیز آقای دکتر؟
خب آقای مرفعی، یه نکته که من اینجا خدمتتون میتونم عرض کنم، ببینید از سن پایین دارن اینو میگن، خب
بله، از نوجوانی این مشکل بله. رو داشتن.
علائمی که باید اول چیزایی که بررسی بشه صافی کف پا هستش. خب خود صافی کف پا یکی از دلایل اصلی کمر درده، یعنی شما وقتی کف پاتون صاف باشه، مچ پا به سمت داخل متمایل میشه، متعاقب اون زانو به سمت داخل میاد، میرسه به لگن و بعدش درد کمر رو ایجاد میکنه. یعنی بررسی این که ایشون کف پاش اون موقع صاف بوده، اینا خیلی مهم هستش. حالت وضعیت زانو، وضعیت لگن، اینا همه خیلی مهمه. اگر بیرون زدگی دیسکش در حدی نباشه که نیاز به جراحی داشته باشه، میشه با فیزیوتراپی و حرکات استایی به راحتی درمانش کرد. یک بررسی کلی نیاز داره. این که فقط من بگم کمردرد دارم، برم یک MRI انجام بدم و طبق اون MRI بیام درمان انجام بدم، یک مقدار کار رو سخت میکنه. چون بدن ما یک بدنیه که کلن از بالا تا پایین همه به هم اتصال داره. یعنی یک نقطه اگه دچار آسیب بشه، باید دلیل آسیب رو اول پیدا کنیم، ببینیم چی هستش، بعد بیام درمان کنیم. یعنی یک بررسی کلی. ستون فقرات مهم است، حالت لگن مهم است، چرخش داشته باشه، جلو عقب شده باشه، زانوها تو چه وضعیتی باشه، مچ پا تو چه وضعیتی باشه، همه اینو باید بررسی بشه.
درسته. پس میتونه یکی از اولین دلایل و مهمترین دلایلش صافی کف پا باشه که این مشکل باید برطرف
بشه. بله، تو بچه‌ها معمولا ما اینا رو خیلی بررسی میکنیم. بله. وگرنه تو سنین پایین دیسکی وجود نداره.
درست.
باید دلیل کمر درد رو پیدا کنیم.
درسته. 912-1192 گفتن که من درد کمر داشتم، ورزشم نمی کردم، رفتم باشگاه و ورزش پیلاتس رو انجام دادم، شروع کردم به در واقع ورزش پیلاتس و در طی چند ماهی که ورزش کردم درد همچنان وجود داشت. مربی میگفت اشکال نداره. آیا درسته که با درد ورزش انجام بدیم؟ که فکر میکنم این رو پاسخ دادید.
بله.
و گفتید که کاملا غلط هستش.
بله. بعد کنند. بررسی کنند. ببینید آقای مرافعت، پیدا کردن دلیل درد به نظر من مهمترین و اولین چیزی است که تو درمان باید در نظر بگیریم. شما دلیل رو پیدا نکنید، کلن اون مراحلی که میخوای انجام بدین تا آخر اشتباه هستش.
بله، منشأ باید ریشه یابی بشه و مشخص بشه درد چرا به وجود اومده.
بله.
913-84-49 هم گفتن که چرا با اینکه تنگی کانال عمل شده، یعنی در اون قسمت حالا عمل جراحی صورت گرفته، ولی باز هم ناحیه ستون فقرات دچار درد و خوب هم نمیشه. حالا خلاصه مطلب این که آره، تنگی کانال داشتن، عمل جراحی انجام دادن، بهبود پیدا نکردن. چی کار میشه انجام داد آقای دکتر؟
ببینید این که ما چه موقعی جراحی رو انجام بدیم، تو مراحل اولیه تشخیص باشه یا اینکه من از عمل میترسم، یه مدتی ازش گذشته باشه، خب بعد برم جراحی کنم. هرچه از تایم جراحی اگر نیاز به جراحی باشه بگذره، چون شما دارید با این کار به نخاع آسیب وارد میکنید، برگشتش هم به همون اندازه مشکل تر میشه. یعنی اگر تو همون مراحل اولیه جراحی انجام بدن، خیلی راحت تر عصب میتونه برگرده.
بله.
و اون ترمیم صورت میگیره. حالا بعد ببینید که ایشون مشکلش چی بوده، آسیبش تو کدوم یکی از دیسکای کمرشون بوده که جراحی کردن، علائمش رو بررسی کنید، قبلش چی بوده و بعدش چی شده. اینا خیلی مهم هستش. حالا من نمیدونم ایشون بعدش اصلا فیزیوتراپی رفتن، پزشکشون براشون تجویز کردن، چه کاری انجام دادن، یه سوال کلی هستش.
درست.
بعد ببینید چه کارهایی بعد از جراحی صورت گرفته، میشه بررسی کرد و حالا راه درمانی اگه داشت بهشون پیشنهاد ده.
بسیار عمالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای شیرزاده عزیز. ممنون از اینکه امروز در کنار ما بودید و با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان پاسخ دادید. انشاءالله بتونیم روزهای آینده باسم در کافه سلامت در کنار شما باشیم. باتون خدافظی میکنم.
یه نکته فقط اگه وقت داری من بگم.
خیلی کوتاه. بله بفرمایید.
راجع به کمربند خواستم بگم، اینکه استفاده کنیم یا نه، کمربند تو کوتاه مدت میشه استفاده کرد، در دراز مدت خودش باعث ضعف عضلات میشه. یعنی سرخود.
بله.
اصلا استفاده نکنید.
استفاده نشه. پس حتما باید با تجویز پزشک باشه و به صورت کوتاه مدت استفاده.
بله،
بشه.
بله.
ممنونم از شما آقای میثم شیرزاد فیزیوتراپیست. خدا نگهدارتون بشه.
خدا نگهدار.
ممنون که تا این لحظه همراه و شنونده کافه سلامت رادیو تهران بودید. همچنان همراه و شنونده رادیو تهران باشید و در این لحظه سری بزنیم به خبرهای ترافیکی و استودیو صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر
روزتون بخیر شنوندگان گرامی، 8:55 دقیقه و یک بخش 5 دقیقه دیگر از صدای شهر.
آقا سلام. وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
چه عواملی باعث ایجاد عصبانیت در رانندگی شما میشه و راهکارش چیه برای مواجهه با این ماجرا؟
که رعایت نمی‌کنن دیگه قوانین رانندگی رو. بعضی تازه گواهینامه گرفتن یا ماشین تازه گرفتن، کسی که سن و سالی ازش گذشته دیگه آروم آروم میاد، آروم آروم میره، یعنی اصلا قوانین رو کامل رعایت میکنه، یعنی راهنما زدنش و نمیدونم چراغش روشن کنه، با گوشی استفاده نکردنش و که خط رو یه دفعه عوض نکنه، لاینش رو عوض نکنه، سبقت از راست نگیره، بعدن گوشی رو میخواد صحبت کنه باهاش، بزنه کنار باش استفاده کنه. بعدن ازم بزرگ شریف شما که یه موقع میریم مثلا جاده داره میریم مثلا این جاده چاله چوله داره، به خاطر مجبور طرف مسیرش عوض کنه، همون امکان تصادف داره، خلاف اومدن خیابون کوچه جاده هر چه که هستش خلاف میاد، بعدا طلبکار هم هست، طلبکار بودنشون به خاطر اینکه جریمه درست حسابی نداره واسه اینا، یعنی جریمه ای باشه که مثلا تو سیستم یه حالت پرونده مانندی یه جایی باشه که مثلا بزنه این مثلا آقا دو مرتبه خلاف اومده، بار سومش، حالا بار سومش مثلا ماشین بره پارکینگ، یه ماه بره پارکینگ تمام عوارضش رو بده، یه بار یعنی که به خودش یه دونه علائم چیست بهش از این هشدار دهنده تو دستش بگیره، مثل خطوط بیارتی تهران که مثلا پلیس این موتور سواره که میره تو خطوط بیارتی این مثلا یه ساعت دو ساعت سه ساعت هموز ازش استفاده میکنن، اون راننده خاطی اون اشتباه اون کارو کرده خطاکارو اون بعد به قول افتنی بهش بگن آقا 5 ساعت تو بیا خودت اینجا وایسا ببین مردم دارن چه،
این همون راهکاری که شما دارید میگید باید انجام بشه.
آره دیگه میگم باید مثل همون موتور سواری که داره خطوط بیارتی میره یا که کلا کاسکت استفاده نمیکنه یا چهارراه چراغش اصلا رعایت نمیکنه دیگه افتضاح دیگه، اون راننده موتوری که مثلا میگم چراغ راهنمای رانندگی مثلا که قرمز رد میشه، اصلا چون چرا رد میشه، چون میگم من پلاک ندارم، رو پلاکم یه دونه مینی زنجیر انداخته، یا اینکه ببینید رو اون پلاکش یه دونه تلق مشکی انداخته دیگه،
اصلا همه مدل خلاف رو انجام میده، شما میگید اینم مواجهه است با اون، درسته؟
آره دیگه اونا به خیال خودشون دارن مثلا حالا امرار معاشه، ولی همینطوری باعث میشه که هزاران نفر طول روز از کار و زندگیشون بیفتن
بخاطر تخلفش.
آره دیگه طرف میخواد بره سوار قطار بشه، اتوبوس بشه، یه جایی باید یه قراری داره دیرتر بره، ببینید چقدر اسیر میشین.
خیلی ممنونم آقا، متشکرم، خدا نگهدار.
FM 94 AM 1332 رسانه‌ای به وسعت یک شهر، شهری به اعتبار پایتختی به قدمت خاطر تهران، لحظه به لحظه با رویدادهای شهر تهران، صدای شهر.
بله این هم گزارش همکارم خانم مصطفی بود با موضوع اینکه چه عواملی باعث ایجاد عصبانیت در رانندگی شما میشه و چه راهکاری برای ایمنی در برابر اون پیشنهاد میکنید. ما منتظر هستیم شما هم با ما در ارتباط باشید. من یک بار دیگه شماره تلفن صدای شهر رو عرض میکنم، 88-82-301 در خدمت شما عزیزان هست. اما یک خبر این که ساخت و راه اندازی پارکینگ‌های طبقاتی در تهران ادامه داره. تا الان پارکینگ‌های امیرکبیر در منطقه 14 و مینابی در منطقه 15 به بهره برداری رسیدن و چند پارکینگ جدید هم در مناطق 3، 10، 16 و 18 در حال ساخته. مجموع ظرفیت این پارکینگ‌ها به حدود 2400 خودرو میرسه و هدفشون کمتر شدن پارک حاشیه‌ای و روان‌تر شدن ترافیک در محدوده‌های پرتردده. همشهریان عزیز، بخش بعدی صدای شهر، 9:25 دقیقه.
چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.